کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود، رستم دستان جهان پهلوان، پس از او گشت سر سروران. من و دین من، دولت و اقبال تو پایند با، نام بلندت به جهان زنده با.
متشکرم که با ما هستید و پیشرفت و توسعه و آبادانی هرچه بیشتر این کهن بوم و بر دغدغه شما هم هست. همکاران من حالا حاضر هستند تا برنامه زنده در مسیر پیشرفت رو به شما تقدیم کنند.
در مسیر پیشرفت برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. باز هم آمدیم تا با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های در مسیر پیشرفت به اتفاق همکارانم به مدت تقریبی 60 دقیقه با شما و کنار شما باشیم. لطفاً تا پایان این برنامه ما رو بشنوید. با دغدغه شکوفایی و تعالی زندگی ایرانیان با برنامه در مسیر پیشرفت از رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. همونطور که از نام این برنامه پیداست، ما در این برنامه به دنبال بررسی چگونگی افزایش کیفیت زندگی ایرانیان در موضوعات مختلف هستیم و این سوال رو همواره مد نظر داریم که چگونه در مسیر پیشرفت گام برداریم. اما موضوع این قسمت از برنامه در مسیر پیشرفت، امروز میخواییم به بررسی ابعاد مختلف حمایت از پیام رسانها و شبکه های اجتماعی بومی بپردازیم. همونطور که مطلع هستید در چند ماه اخیر این موضوع بیش از گذشته مورد توجه کارشناسان و مسئولان زیرفت قرار گرفته. مسئله‌ای که با توجه به گستردگی استفاده کاربران ایرانی از فناوری‌های ارتباطی هر روز اهمیت بیشتری پیدا میکنه. مهمانان این هفته برنامه در مسیر پیشرفت. دکتر محمد خدابخشی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور، لطف الله سیاه کلی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی. در کنار مهمانان ما کارشناس برنامه جناب آقای رضا فرخی همینجا در استودیو حاضر هستند و یاریگر ما خواهند بود در برنامه. آقای فرخی سلام، من رو پذیرا باشید، خوش آمدید به برنامه خودتون در مسیر پیشرفت.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده های عزیز و امیدوارم که در برنامه امروز بتونیم به صورت مانع و جامعی به بررسی موضوع برنامه که همون حمایت از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی است بپردازیم، به چالش ها و اینکه چقدر این امر میتونه موفق باشه و چقدر ما میتونیم از این طریق به بهتر شدن زندگی و کسب و کار مردم کمک کنیم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. شما میتونید تا حوالی ساعت 11:30 شنونده این برنامه باشید از طریق موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، شبکه رادیویی فرهنگ و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شماست تا بیننده و شنونده این برنامه باشید. از طریق شبکه‌های اجتماعی و تارنمای رادیو فرهنگ هم میتونید این برنامه رو ببینید و بشنوید. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. بررسی ابعاد مختلف حمایت از پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی. همینک در مسیر پیشرفت. خب مهمان دیگری هم اینجا در استودیو حاضر هستند. دو مهمان تلفنی داریم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستند و یک مهمان حضوری جناب آقای رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی. سلام، ما رو پذیرا باشید، خوش آمدید به رادیو فرهنگ و برنامه زنده در مسیر پیشرفت. درود بر شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه در خدمت.
خیلی سپاسگزارم آقای فرخی، ما در خدمتون هستیم. بله. حالا تا هم بیشتر یک مقدار موضوع رو بشکافید. بله. و همین که گفتگوی خودتون رو با جناب آقای الفت نسب آغاز بکنید. بله. که موضوعی که این روزها خیلی مورد توجه و سوالات زیادی هم در ارتباط باهاش وجود داره، بفرمایید.
خب همونطوری که شما هم ابتدای برنامه اشاره کردین، در چند ماه اخیر بحث حمایت از پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی خیلی هم بین کارشناسان مطرحه، هم خیلی بین عموم جامعه مطرحه و به هر صورت به این موضوع به عنوان یک عامل راهگشا در تسهیل ارتباطات و زندگی شهروندان نگاه میشه.
بله.
و خب قبلا هم حمایت‌های از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان داخلی صورت گرفته، ولی خب الان بحث خیلی جدی‌تره و سوالات زیادی هم در این زمینه مطرحه، هم از سوی کارشناسان فنی، هم از سوی خود عموم جامعه، کسایی که کسب و کارهایی دارن و به هر صورت براشون مهمه که ببینیم چقدر میشه روی کسب و کارهای چقدر میشه روی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی حساب کرد برای اینکه حالا در امور روزمره‌شون، در تجارتشون، در کسب و کارشون. من فکر می‌کنم که بحث رو بخوایم با آقای الفت نسب شروع کنیم، فکر کنم از این سوال میتونیم شروع کنیم که آقای الفت نسب، شما آیا آمارهایی تو این زمینه دارین که توی همین مدت چقدر از کسب و کارها، چقدر از شهروندان به هر حال مهاجرت بگیم یا بگیم حالا به هر حال
نقل مکان
مجازی
کردن، نقل و انتقالاتی که در این
داخلی رفته. بله،
خواهش میکنم. حالا حقیقتا بر اساس صحبتهایی که این روزها با تعداد زیادی از افرادی که حالا در شبکه اجتماعی قالب کشور جرموز فیلتر شده داشتیم، خب دوستان منتظرن این مشکل حل بشود و نمیگم کسی نرفته و این مهاجرت رو انجام نداده، اگر هم انجام داده باشه با این دید که خب من فعلا برم موقتا تا این درآمده که نزدیک به صفر به صفر نرسه، دلیل هم دلیل درستی است. میگه برای من فرقی نداره که من برم در چه پیام رسانی، به هر حال با یک دقیقه دو دقیقه میتونم یه پیج رو آماده بکنم، اما من در اصطلاحا سرزمین مجازی فعلی که اینستاگرام هست سرمایه گذاری کردم که تعداد فالوورامو افزایش بدم، این هزینه برده، زمان برده. امروز اگه بخوام برم یک جایی که کسی نباشه و استقبالی نشود، خب این فضا به درد من نمیخوره. انگار من. که از مغازه‌ای در پاساژ علایالدین مثلا بگن که آقا تشریف ببرید حالا ما شهر مثلا پدری بافق یزد در یه کوچه اونجا یه مغازه به شما بدیم. خب واقعا اینجا علایالدین چه خبره، اونجا چه خبره؟ بنابراین به نظر من این که ما در زمانی که بحران اتفاق میفته به یاد پلتفرم داخلی میفتیم و حالا همه میخوان حمایت بکنن، این اتفاق خوبی نیست. ضمن این که این ترافیکه هم در سالهای گذشته 96 97 98 که اتفاقات مشابه افتاد موجب شد که به هر حال پیام رسان داخلی هم به خوبی کار نکنه. همین چند روز پیش که پیام رسان مطرح اعلام پیام داد، بله، گفتش بله. که آقا من دیگه ظرفیت ندارم بله. و نمیتونم بپذیرم. خب ما با همچین زیر
وزیر ارتباطات میگه که ما این رو مشکل رو حل کردیم و الان خیلی از پیام رسان داخلی میتونن حالا به صورت قابل توجهی کاربران جدید بپذیرن و به هر حال اینو توسعه دادن. یعنی وزیر ارتباط میگن که ما این مشکل رو حل کردیم. ولی خب من فکر می‌کنم سوالی که اینجا الان مطرحه، فکر کنم که شما هم بتونین روش خیلی به تمرکز کنین و بتونین این در بحث کسب و کارا خیلی حالا جدی هستش، اینه که وزیر ارتباطات میگن که کس پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی محل خوبی برای سرمایه‌گذاری از این به بعد نیست.
بله.
باید به داخلی ها مهاجرت کنند. من میگم اگر فرض میکنیم که این حرف وزیر ارتباطات دیگه به هر حال اتفاق بیفته، یعنی یا مثلا فیلترینگ اون شبکه های اجتماعی خارجی فعلا ها برداشته نشه، برای چه اتفاقی بیفته برای کسب و کارها و چطور میشه اونا رو تشویق کرد که بیان به پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی؟
دو تا موضوع در واقع است. یکی موضوع اون زیر ساخته که چقدر این زیر ساخت فراهمه، بله. و بعد موضوع اعتماده میشه، بله. یعنی الان ما بعد به موضوع زیر ساخت و بله. افزایش
نقد جدی که داریم نسبت به حرف ایشون، این که اولا که ما اینستاگرام تو کشور نیوردیم، به هر حال تو همین بالاخره چند سال گذشته اتفاق افتاده، این سرزمین مجازی ساخته شده، ما رفتیم داخلش و امروز 40-50 میلیون کاربر اونجاست، بله. چون بگین آقا دیگه تو این شهر تشریف نبرید، برید یه شهر دیگه. این واقعا پاسخ درست نیست به مطالبات امروز. چه کار باید بکنیم؟ من اعتقاد دارم بله پیام رسان و شبکه اجتماعی داخلی باید باشد، در کنارش شبکه اجتماعی که حالا غالب هم باشه وجود داشته باشه. مدلی که الان تو کشور داریم، گوگل پلی و مایکت و کافه بازار همه دارن کار میکنن، 40 میلیون کاربر ما امروز داریم خوشبختانه رو کافه بازار. باید جذابیت ایجاد کرد در کنار اینکه زیر ساخت رو هم درست کنیم. من خوندم که گوگل نزدیک به 470 هزار سرور در دیتا سنترها داره. شما برید از این پیام رسان ها بپرسید چه تعداد سرور دارن، خب نمیتونن، هزینه های سنگینی درسته. هست. اینجا رو باید حاکمیت درستش کنه، زیرساخت رو آماده کنه، اما نه فقط در شرایط بحران یادش بیاد، جذابیت ایجاد کنه، بگه آقای کاربر اگر رفتی از پیام رسان داخلی خرید کردی، به طور مثال من معافیت مالیاتی ارزش افزوده برات لحاظ میکنم، یک یخچال 20 میلیون 30 میلیون تومنه، 9% که عدد 2-3 میلیون تومن پولشه، آیا شما نمیریم اونجا خرید کنی؟ من میرم. من به هر کی گفتم گفتم آقا اگه همچین بستری هست به ما معرفی بکنی،
یعنی طرحهای تشویقی که میتونم برای بستر داخلی ایجاد بکنم میتونه تمایل رو ایجاد
بله.
بکنه.
بله، این که اجازه بدم من در صدا و سیما با یه تخفیف مناسب 80-90% تبلیغ کنم، خودم رو بشناسونم به مردم، من هستم، من تخفیف میتونم به شما بدم. اینا راههایی هستش که میشه روش صحبت کرد. یا مثلا امروز بحث میشه، مثلا جناب رئیس جمهور میگن آقا ما مثلا اعتراضات رو میخوایم به رسمیت بشناسیم، تو پیام رسان ها چطور تو شبکه‌های اجتماعی داخلی بیاید فضا ایجاد کنید، بگی که آقا با این عرض شود خدمت شما که پروتکل، با این عرض رعایت خط قرمز ها میتونید بیاد اعتراض کنید. اتفاقا اینا جذاب میکنه، مردم امروز حقیقتا اعتماد ندارن، تصور میکنن به حریم خصوصشون احتمالا
تجاوز میشه. موضوع همینه، میخوایم این بحث رو به صورت تخصصی ایجاد بکنیم که هم
چطور میشه اقناع کرد، چطور میشه اعتماد و جلب کرد و اینها، بحثی خیلی مطرح هستش.
خب ما یه فرصتی بگیریم از اتاق فرما، موسیقی بشنویم و بعد با ادامه برنامه در خدمتتون هستیم. موضوع بررسی ابعاد مختلف حمایت از پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی. با ما همراه باشید در حالی که ساعت 10:45 است. در حال شنیدن برنامه زندگی در مسیر پیشرفت از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. از اینکه با ما همراهید ازتون سپاسگزاریم. علاوه بر اینکه میتونید این برنامه رو بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز بشنوید، میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بیننده و شنونده این برنامه باشید. در این برنامه به موضوع بررسی ابعاد مختلف حمایت از پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی می‌پردازیم. کارکردهاشون، زیرساخت‌هاشون، مزایا و معایبشون خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. از اینکه با ما همراه هستید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. همونطور که اشاره کردیم در این برنامه یک مهمان حضوری داریم، جناب آقای رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، و دو مهمان تلفنی هم داریم که در تلاش هستیم با یکی از این عزیزان ارتباط برقرار بکنیم و راجع به موضوعی که مربوط می شود به مجلس صحبت بکنیم. تا به اینجای کار مطرح شد که اگر طرح‌های تشویقی برای پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی و داخلی وجود داشته باشه، می تواند این انگیزه رو به وجود بیاورد که کاربران بیشتری به این شبکه‌ها مراجعه بکنن، با توجه به اینکه نیازمند این هست که زیرساخت‌هاش فراهم بشه. این زیرساخت‌ها به لحاظ تخصصی آقای فراخی، ما میدونیم که متخصصانی داریم که در این عرصه در دنیا حرفی برای گفتن دارن. که باید براشون ارج قائل بشیم، ارزش بیشتری قائل بشیم.
حالا من...
و از لحاظ بودجه هم مسئله هست که مطرح بکنم.
حالا من نمیدونم الان میخوام با کارشناسمون صحبت کنم.
ارتباط ما گویا برقرار نشده با جناب آقای الفت نسب.
من حالا یه نکته هم بگم قبل از اینکه سوال بعدی ما از آقای الفت نسب بپرسم. بحث اینجاست که یک سری وظایفی برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده از سوی شورای عالی فضای مجازی کشور، مثلا مثل اعطای تسهیلات مؤثر کم بهره برای توسعه دهندگان داخلی، امکان اتصال متقابل با ارائه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی. خب این تو بعضی پیام رسان داخلی ما دیدیم خیلی هم اتفاق خوبیه، یعنی اینکه به هر حال همزمان که میتونه داره کار انتقال پیام انجام میده برای اون کاربر، بهش خدمات ارائه میده، میتونه خدمات بانکیشو انجام بده، خریدهاشو، پرداخت قبوزش. خب ما اینو اصلا توی پیام‌رسان خارجی هم نمی‌بینیم، ولی این یک مزیت بزرگ پیام‌رسان داخلی هستش. بحث مثلا به حداقل رساندن هزینه‌های مرتبط با مصرف پهنای باند، خب این به هر حال
بله 50
این درصد. این خیلی مهمه دیگه. آره که این وقتی بیاد مثلا کاربر ببینه که نصف
همون بحث زیرساخت و اعتماد سازی هست.
دقیقاً. و حالا مثلا چیزای دیگه هم هست، مثلا به حمایت‌های لازم به منظور گسترش فعالیت‌های پیام‌رسانی اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، یعنی تبدیل بشه یک بازار بین‌المللی، از خارج از مرزها دسترسی‌ها راحت‌تر بشه که کاربران بتونن بگن که ما وقتی کسب و کارمون رو بردیم توی شبکه‌های اجتماعی داخلی داره از بیرون هم دیده میشه و میتونیم کسب ارتباطمون رو با به هر حال بازارهای بین‌المللی حفظ کنیم. حالا من با توجه همه اینایی که گفتم و این چیزایی که میبینیم که شورای عالی فضای مجازی کشور وزارت ارتباطات رو یه جورایی بهش ملزم کرده، من این سوال از آقای الفت نسب دارم، به نظر شما چقدر از اینا تا الان برآورده شده و به هر حال وزارت ارتباطات این کمک‌ها رو انجام داده؟ من از شما چند درصدش محقق شده؟
ببینید برخی از همین سرویسایی که شما گفتید رو من خودم دیدم، چند از پیام‌رسان‌های داخلی از جمله خدمات دولت هوشمند رو، البته موضوعات دیگری که به نظرم خود پلتفرم‌ها باید بیان پاسخ بدن و به نظرم اتفاق خوبیه. من باز یه نکته اضافه بکنم، مثلا ما تو حوزه کسب و کاری که موضوعات مهممون هزینه‌های پستی و لوجستیکه، بارها هم پیشنهاد دادیم، گفتیم یکی از مشوق‌ها و سوبسید هایی که حالا جاهای دیگه داریم میبینیم و هست، به نظرم باید بیاد تو این بخش هم مورد توجه قرار بگیره. مثلا بیان بگن هزینه های پستی رو روی سرویس های پلتفرم داخلی بیایم کاهش بدیم، یا حداقل مثلا حالا چیزی که من در جریان هستم دیگه کسب و کار اینترنتی نمیتونن از پست سفارشی استفاده کنن، پست سفارشی از اینش پایین تر بود، همه باید پیشتاز استفاده کنن، یه افزایش هزینه داشتیم. بیان بگن که آقا این چند وقته اتفاق افتاد، بگن کسایی که رو پلتفرم های داخلی میخوان خرید فروش بکنم سفارشی رو ما براشون مهیا میکنم. واقعا کار سختی نیست، در ضمن اون مسئله حمایتیه به شدت دیده خواهد شد، یعنی من به عنوان خریدار اونجا میتونم برم با یه هزینه کمتری محصولم خرید کنم، یا حتی من به عنوان فروشنده راغب میشم هزینه حملم رو رایگان بکنم. خب اینها مشوقه، اینا تأثیر میده. ضمناً فقط نباید این ایام رو ببینیم، ایام بحران رو ببینیم،
در دراز مدت باید این اتفاق
دقیقاً در طول مدت
سازی در ایام معمول خیلی راحت‌تر هم
واقعا شدنیه. یعنی اینطور نیست، ما الان تاکسی اینترنتی رو داریم تو کشور،
درسته،
بیش از 3 میلیون سفر روزانه رکورد زدن،
خیلی هم پذیرفته شده.
خب این پلتفرم های خودمون هستن، بله. مردم اعتماد دارن،
پلتفرم هایی که تو حوزه کتاب هستن،
بله،
خیلی پرطرفدارن،
خب میگم مردم اعتماد
میکنن. برنامه کاربردی، البته
اصلا اون برنامه کاربردی، حالا مهمان میتونم بگم پلتفرم، ولی
ما برنامه کاربردی، بله، میخوام بگم انقدر بچه های ما خوب کار کردن که حتی ظرفیت این رو دارن که برن در کشورهای حداقل دوروبر خودمون، این کارم کردن، رفتن مراجعه کردن، مشکلات دارن، اتفاقا یکی از جایی که میتونن حل بکنن همینجاست،
درسته،
بیان ارتباط ما رو وصل بکنن، پلتفرم من، فروشگاه اینترنتی من بتونه در کشور عراق راه اندازی بشه. این اتفاق نیفتاده، یعنی گفتن رفتن، گفتن آقا شما تحریم هستید.
الان همین بحث اینجاست، این مثلا میگم الان یک شبکه اجتماعی که به هر حال توسط یک بگیم مهندس یا حالا برنامه نویس ایرانی نوشته شده و در داخل در دسترس هست، این سوال مطرحه آیا در بیرون از کشور هم در دسترس و آیا وقتی اون نصب میکنه میتونه به هر حال بگیم به اون فروشگاه مجازی یک ایرانی دسترسی پیدا میکند یا خیر؟ این خیلی مهمه و اینکه چقدر ما تبلیغات کردیم همین تو همین کشورهای منطقه.
دقیقاً ما یه تعداد کشور فارسی زبان داریم، اتفاقا میتونه پیام‌رسان ما اونجا بره، این نیاز به حمایت بین المللی داره. من یه خاطره خیلی کوتاه تعریف کنم، زمانی که حالا در سال فکر میکنم 96 اتفاقات افتاد و یه سری از پیام رسانهای خارجی فیلتر شدن، یک جلسه بود در وزارت ارشاد، یه پیام رسان داخلی اومد با یه آب و تابی گفتش که آقا در پیام رسان من از کشور عمان یا بحرین چند نفر اومدن کانال زدن، خیلی خوب استقبال شده، همچین داشت مثلا با یه ابهتی میگفت، تصورش این بود که الان همه میگن آفرین تو خوب کاری کردی، اصلا ما دنبال همینیم. بعد یه دفعه اون دوستمون نشسته بود در وزارت ارشاد، گفت آقا اونا باید بیان اما مجوز هر چیز میخواد کانال بزنه باید بیاد اما مجوز بگیره. آقا یعنی چی؟
پس شما تسهیل مسیر رو هم یکی از دیگر مواردی میدونید، طرح تشویقی تسهیل مسیر. فعلا دو تا راهکار رو ارائه دادن. اجازه بدید چون مهمان تلفنیمون پای خط اومده، ما حتما ادامه صحبت‌های شما رو درباره همین پرسش آقای فروخی پی خواهیم گرفت. جناب آقای لطف‌الله سیاه‌کلی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، نماینده محترم مردم قزوین هستن و عضو کمیسیون صنایع و معادن که پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای سیاه‌کلی سلام، من رو پذیرا باشید به برنامه زنده در مسیر پیشرفت. بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم مخصوص جناب عالی همکاران محترم و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزاریم. آقای فروخی کارشناس برنامه اینجا در استودیو حضور دارن و با شما صحبت خواهند کرد درباره بودجه هایی که قرار هست راجع به زیرساخت های برنامه های کاربردی داخلی، پیام رسان های داخلی هزینه بشه. آقای فروخی بفرمایید.
آقای سیاه‌کلی منم سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. آقای سیاه‌کلی بحثی که الان مطرح هست اینه که مجلس شورای اسلامی چه حمایتایی میتونه از پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعی داخلی انجام بده، به ویژه در بحث بودجه و اختصاص تسهیلات و موضوعاتی از این دست. حالا بحث این که این چطور باید روی این بودجه نظارت بشه، من تو سال بعدی میخوام از شما بپرسم. بفرمایید.
از بودجه شما که ما در بودجه سال جاری توجه ویژه‌ای به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات کردیم. 10,000 میلیارد تومان بودجه پیشبینی کردیم.
بله.
و تخصیص دادیم. بی‌نظیر بوده. امسال توجهی که در حوزه بودجه‌ای به این حوزه شده بسیار خوبه. من همچون توی مجلس خودم علاقه من به این حوزه بودم.
بله.
همکاران کمک کردیم. اتفاق خوب افتاده. الان ما از نظر بودجه و اینها مشکل نداریم.
درسته.
و خب یک تغییر نگرش باید نسبت به موضوع اتفاق می افتاد. در دولت قبل نبودیم.
بله.
دقت کردید، یعنی زیرساختی که برای دیگر در واقع سرویس های خارجی در کشور فراهم شد برای داخلی ها فراهم نبود.
بله.
این زیرساخت رو باید وزارت آی سی تی در اختیار بگذاره. دومی مطلب همین است که ما باید بریم به سمت بستگاه‌های تشویقی.
بله.
چه برای صاحبان پلتفرم، چه برای فعالان این عرصه، کسانی که کسب و کار دارن، اونها باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنن. در هر صورت ببینید ما یک سری خدماتی داریم که مربوط به دولت ماست و مربوط به درون کشوره.
بله.
هیچگاه نمیتونن پلتفرم‌های خارجی این خدمات رو ارائه بدن.
بله، درست.
خدمات بانکی
الان هم داره ارائه میشه روی بعضی از اونها.
ما عرض میکنم دیگه، خب این در اختیار داخل هست. خب اگر ما این رو صرفا بدیم به پلتفرم های داخلی و روان بکنیم کار اینها رو و تشویقشون بکنیم، کسانی که در این حوزه میان فعالیت میکنن، در هر صورت ظرفیت درون کشور مربوط به درون کشور هست. ما اگر اینها رو انجام ندیم، آرام آرام خدمات درون کشور از خارج از کشور به داخل کشور رو مخ سرویس خواهد داد.
درسته.
این اتفاق اگر بیفته حاکمیت زیر سوال میره و دیگه مزیت های حکومت ها هم دچار مشکل میشه.
بله.
در اصل مزیت هر حکومتی ارائه خدمات اون حکومت به مردم میشه. خب این رو باید از چه طریقی بدیم الان؟
بله.
وقتی فضای مجازی آمده، یکی از خواص مهم فضای مجازی ارائه خدمات است. ما نباید بگذاریم خدماتمون از خارج از کشور به داخل سرویس داده بشه. این خیلی خطر رو برای همه کشور، برای همه آحاد جامعه و تمامیت ارضی ما ایجاد میکنه. پس بنابراین ما خدمات خاص داریم که میتوانیم به اینها بدیم، دستای تشویقی بدیم تا هم فعالان عرصه هم صاحبان پلتفرم دلگرم بشن. در هر صورت ایجاد پلتفرم، نگهداریش، توسعه‌اش، تکمیلش هم زمان بر هست هم هزینه بر هست. باید دولت کمک بکنه در این زمینه. ما هم اعتقاد داریم در این زمینه هم با وزیر محترم آی سی تی صحبت کردیم، با معاونیشون صحبت کردیم، حمایت میکنیم. ما در کمیسیون صنایع معادن که یک کمیته هم داره، همین کمیته فناوری که من عضویت دارم، در اونجا ما نگاه حمایتی داریم از همه پلتفرم‌های ایرانی و زیرساخت‌ها. دفاع میکنیم و کمک میکنیم و اگر هم نیازی باشه به مجلس ارائه بدن ما به سرعت براشون انجام
میدیم. عذرخواهی میکنم، میشه قدری به راجب جزئیات این که چگونه حمایت میکنید؟ چون حمایت میکنیم خب یک درسته. حرف کلی که همیشه گفته میشه، ولی اینکه چگونه حمایت میشود، با چه برنامه‌هایی،
هم فنی هم تسهیلاتی،
یه خورده راجب جزئیات هم بگیم ممنون میشم.
ببینید در مورد حمایت ها دو شکل دیگه، یک حمایت در حوزه زیرساخت، دومیش حمایت که میگیم از نظر مالی و قانونی.
بله
یه جاهایی به قانون